باشید با نام راهنما که به صورت زنده تقدیم میشه و با همین برنامه با شما خداحافظی میکنیم. شاد باشید. خدا نگهدار.
راهنما سیاست‌های کلی در حوزه سلامت طی 40 سال اخیر با تحولات اجتماعی همراه بوده است. مهمترین این تحولات کدامند؟ دستاوردها در حوزه سلامت کدام ها هستند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه با برنامه راهنما در خدمت شما هستیم، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت دهه فجر آماده شده و قرار هست در این قسمت از برنامه به موضوع تحولات اجتماعی نظام سلامت ایران بپردازیم، دستاوردهایی که در این برهه 40 ساله داشتیم. تلاش می‌کنیم که در حوزه‌های مختلف از جنبه‌های مختلف به موضوع نظام سلامت بپردازیم، بحث درمان، آموزش. کارشناسان و اساتیدی در این برنامه قبول زحمت کردند، در استودیو برنامه حاضر شدند. مهمانانی هم به شکل تلفنی خواهیم داشت که به موقع باهاشون گفتگو خواهیم کرد. اما من قبل از هر چیز باید به شما هم عرض بکنم که شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو راجع به موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. احیانا اگر فکر میکنید که در حوزه نظام سلامت موضوعی هست، دستاوردی هستش که ما میتونیم بهش بپردازیم، جنبه های مختلفی رو بهش اشاره بکنیم، حتما با ما در تماس باشید، در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید از مهمانان هم با ما در میون بگذارید. اما اجازه بفرمایید که من کم کم وارد بخش معرفی مهمانان بشم و گفتگوم رو آغاز بکنم. در حال حاضر ما خدمت آقای دکتر عباس معصومزاده استاد دانشگاه هستیم که خدمتون عرض سلام و ادب دارم. آقای دکتر
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
و دیگر مهمان برنامه هم آقای دکتر علی عرب خردمند، فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک و معاون سابق بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن که خدمت شما هم عرض ادب و سلام دارم.
من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم و ایام و اعیاد و تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که گفتگومون رو هم با شما آغاز بکنیم آقای دکتر خردمند. در ابتدا دیدگاهتون رو بفرمایید، یک مقدمه بفرمایید که فکر میکنید ما بعد از یک برهه 40 ساله و بیش از 40 ساله در حوزه سلامت چه تغییراتی داشتیم، چه تحولاتی و دستاوردهایی داشتیم، تا من این سوال رو از خدمت آقای معصومزاده بپرسم.
اگر به طور خلاصه بخوایم اشاره به تحولات 40 ساله نظام سلامت بکنیم، باید توجه داشته باشیم که سلامت یک بخشش آموزش هست و یک بخشش ارائه خدمات. در بخش آموزش به طور خلاصه باید گفتش که گسترش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در کشور و تعدد و تنوع رشته و مقاطعی که ما در حال حاضر میتونیم آموزش بدیم به دانش آموختگانمون که اونها هر کدوم در بخش‌های مختلف سلامت مداخله میکنند، از اهمیت خاصی برخورداره. گسترش شبکه‌های بهداشت درمانی، ارائه خدمات از سطح خانه‌های بهداشت تا بخش بیمارستانی و تخصصی و فوق تخصصی بیمارستانی، اینها از نکات برجسته تحول و گسترش ارائه خدمات در سطح کشور بوده.
بله، آقای دکتر معصومزاده دیدگاه شما رو هم داشته باشیم، بفرمایید که چه تحولاتی رو ما تجربه کردیم.
اول اون چیزی که خیلی در آمار دادنها مرسوم هست خدمتتون عرض کنم و یه توضیحی شاید جالب باشه برای شنوندگان، معمولا شاخص‌ها رو، شاخص‌های بهداشتی رو وقتی تقسیم بندی می‌کنن تو اون 10 تای اول همیشه امید به زندگی هست. امید به زندگی یک توصیف خاصی داره که چون برترین شاخص بهداشت و سلامت در جهان هست، یه توضیح بدم. این نیستش که مثلا ما فکر کنیم امید مردم افسرده یا غیر افسرده. خب یه آدم افسرده میگه من امیدی به زندگی ندارم، این درجه افسردگی رو نشون میده. امید به زندگی یک شاخص روانپزشکی نیست، این رو برای شنوندگان عزیز عرض میکنم. اصلا چیزی نیستش که ما بگیم حالا یکی امیدواره یکی امیدوار نیست. یک شاخص کاملا ریاضی و آماری هست. یعنی اینکه فرض کنید ما میگیم امید به زندگی در اون زمان 55 سال بوده، الان 75 سال بوده، این احساس مردم نیست که بریم بپرسیم مثلا احساس شما برای زنده موندن چقدره. آمار نشون میده که مثلا این افراد این جامعه تا 75 سالگی به طور متوسط زنده میموندن. چرا برترین شاخص سلامت در کل جهان هست؟ یعنی جزء اولین شاخصایی که نام میبرن، بعد میاد حالا مرگ و میر نوزادان و مرگ و میر مادران. به خاطر اینکه وقتی که تمام عوامل مرگ رو در نظر بگیریم، چه تصادفات باشه که مربوط به توسعه راه‌هاست، چه بیماری‌های واگیر باشه باز توسعه بهداشتیه، چه تمام اون چیزی که باعث مرگ و میر میشه در این شاخص جمع شده. این در حقیقت وقتی امید به زندگی است میگیم که از نظر آماری اونایی که متولد شدن چند درصدشون تا 75 سالگی میرسن. خب این شاخص در سال 57 52 سال و بعضی 55 سال. علت اینکه این تفاوت آمار هست در خانم‌ها و در آقایون محاسبه میشه، آقای دکتر میدونن. ما زمانی که اینا رو میانگین میگیریم به همون 55 سال میرسیم. الان میانگین 76 ساله. یعنی امید به زندگی در اثر افزایش تمام شاخص‌های توسعه، گفتم اهم از راه‌ها، اهم از دسترسی به داروها، اهم از وجود پزشک، نیروی انسانی و غیره که تمام اینا میگنجه، ایمنی کارگاه‌ها، شاخص امید به زندگی اولین چیزی است که بسیار بالا رفته به طور عجیب. بعد حالا مرگ و میر نوزادان هستش که اگه می‌خواید الان بگم یا در بخش بعدی بگم.
مقدمه رو باز بفرمایید که باز.
بله خواهشون، چون جزء شاخص‌های برتر سلامت هست حساب میشه. قبلا خب مرگ و میر نوزادان بود که 120 در هزار بود و الان شده به 15. آخرین آماری که داریم مال سال 96 فکر میکنم 25 باشه دکتر، که الان باز ارتقا پیدا کرد به 15 در 1000. مرگ و میر نوزادان هم اگر آماری خوندید جایی دیدید که مثلا این تفاوت هست، از یک سال 0 تا یک ساله، وقتی که زیر 5 سال رو در نظر میگیریم یه ذره میره بالاتر. این تفاوت آماری به خاطر اینه که در دو گروه بررسی میشه، یکی 0 تا 1 سال هست، یکی 1 تا مثلا 0 تا 5 سال هست. زیر 5 سال خب 170 بوده، 170 در 1000، یعنی از هر 1000 تولد 170 تاش میمرد، مثلا چیز طبیعی بود برای مخصوصا جامعه روستایی که خب بچه‌اش مرد دیگه، مثلا از هر 10 تا خب 2 تاش مرد، اگه بگیم 200 مثلا در 1000. الان رسیده به 15. خب این خیلی پیشرفت خوبیه. و مرگ و میر مادران هم که شاخص سوم هست، حالا اینم بگم که بعدا شاخص‌های بعدی از 140 از فکر می‌کنم 200 در 100 هزار نفر رسیده به 3%، 3% هزار مادر. و این خیلی پیشرفت چشمگیری بود که چندی پیش توی یکی از کنفرانس های بین المللی که الان خاطرم نیست توی قاهره برگزار شد، مورد تعجب تمامی وزرای بهداشت منطقه قرار گرفت، چون که کلیه شاخص ها در ایران، شاخص های سلامت بالاست. من اون 15 تای بقیه رو به تدریج در حین بحث عرض خواهم کرد.
خیلی هم متشکرم. اما آیه دکتر خردمند، شما در خصوص تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی هم قبل از برنامه صحبتی می‌کردیم، اشاره کردید که نقش داشتید. به همین بهانه می‌خوام راجع به افزایش دانشگاه‌های علوم پزشکی و افزایش ظرفیت‌ها صحبت بکنم. چقدر حالا اینکه کفاف میده و چقدر ما باید نگاه آینده نگرانه هم داشته باشیم، هم هر کدوم از بزرگواران اگر در خلال بحثشون اشاره کنن خوب هستش که ما ببینیم که الان کجا هستیم و باز میتونیم به کجا برسیم و چه هدف گذاری مطلوبی رو میتونیم در آینده داشته باشیم. الان وضعیت دانشگاه ها به چه صورته؟
ببینین، مطمئناً تصمیماتی که در بخش‌های تربیتی و آموزشی و سلامت گرفته میشه تأثیرات خودشو در دراز مدت و شاید در یک یا دو دهه بعد نشون میده و اگر که الان با افزایش بقای عمر و کاهش بیماری های واگیر و ارتقای سطح دانشمون در گروه پزشکی مواجه هستیم، ناشی از تصمیماتی است که در دهه های قبل گرفته شده. خوبه به این مطلب اشاره بکنیم که چه تصمیماتی ما رو به این سطح از کفایت رسونده. توسعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی امر مهمی بود، به هر بستری بود برای بستر آموزش و تأمین نیروی انسانی ما. توجه خاص به شبکه های بهداشتی درمانی و توجه به سلامت جامعه از سطح روستا تا شهرها، این هم نکته مهمی بود. دانشگاه ها ایجاد شد و بستری شد و زمینه‌ای شد برای ارتباطات بین‌المللی ما. گروه زیادی از بورسیه‌های آموزشی استفاده کردند و اون گروه تونستن دانش رو در واقع به کشور منتقل بکنن و به جای اینکه بیماران ما برن در خارج از کشور درمان بشن، این کفایت الان ایجاد شده که ما در داخل کشور داریم خدمات مناسبی رو ارائه میدیم. به هر حال نکته‌ای که خیلی مهم بود توسعه بخش‌های آموزشی، ارتقای کیفیت ارائه خدمات در سلامت و نهایتاً تسهیلاتی که برای تبادلات علمی بود. اگر در اینجا هستیم و اگر که بیوگرافی و در واقع آسیب شناسی آنچه ما رو به اینجا رسونده بخوایم بهش توجه بکنیم، توجه به گذشته است و توجه به اون تصمیمات است و لذا برای سیاست گذارها باید این اهمیت داشته باشه که حفظ وضع موجود ناشی از تسهیل در ارتباط بین المللی در بخش آموزش، سرمایه گذاری در بخش سلامت و در واقع توجه به منابعی که هم از نظر نیروی انسانی هم از نظر مالی میتونه کیفیت سلامتی جامعهمونو در وضعیت موجود حفظ بکنه و ارتقا بده.
من خواهشم که دارم هر چقدر آمارها رو تو هر بخشی اگر آماری دارید که با مصداقهای بیشتری هم صحبت بکنیم که میتونیم بحث کاملتری رو خدمت شنوندگان انشاءالله ارائه بدیم. شما برنامه راهنما رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با مهمانانی در حوزه علم پزشکی از اساتید دانشگاه و کسانی که در عرصه پزشکی سالها فعالیت کردند و موضوع برنامه ما هم انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی نظام سلامت ایران هست. آقای دکتر معصومزاده، به دو سه شاخص اشاره کردید در بخش قبل، بحث مرگ و میر مادران و نوزادان که حالا خوشبختانه آمارها نشون میده که ما جایگاه مطلوبی داریم و اشاره هم کردید که مورد توجه وزرای بهداشت کشورهای منطقه قرار گرفته. از بقیه شاخص ها بفرمایید.
خواهش میکنم.
دو سه مورد دیگر
همونطور که عرض کردم، یکی از شاخص ها دسترسی به آب آشامیدنی سالمه و علت اینکه حالا این شاخص ها برجسته میشن فراگیر بودن اونها هستن و یکی هم اینکه در تماس بودن اکثریت جامعه است. یعنی اینکه وقتی ما تولد رو در نظر میگیریم 100% افراد جامعه با این شاخص درگیر هستن، یعنی همه باید متولد بشن. پس این اگر یک اختلالی در نظام سلامت تولد بچه ایجاد بشه تمام جامعه رو در بر میگیره. دسترسی به آب آشامیدنی هم از همین شاخص هاست که در هر کشوری بررسی میکنن میگن چند درصد مثلا دسترسی به آب آشامیدنی سالم دارن. خب مثلا بیماری مثل وبا با توسط عامل ویبریو کولورا، یه میکروبی هست که خیلی راحت در آب شنا میکنه و از یک رودخونه به جای دیگه، حتی در لوله کشی ها هم پخش میشه. اگر این شاخص سلامت نباشه خب قطعا دسترسی به آب آشامیدنی سالم در سال 55 بر طبق آمارهای بانک جهانی و اون شعری که میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید از زبان دیگران. ما اگر بگیم میگن خب شما نشستید تو کشور خودتون آمار گرفتید. بانک جهانی که میگه سال 55 ما فقط 50% دسترسی به آب آشامیدنی در ایران داشتیم، که در همون زمان برای مثلا ترکیه و الجزایر گزارش کرده 68 و 77%. و الان ما در حال حاضر 90% طبق همون گزارش بانک جهانی دسترسی به آب آشامیدنی سالم در تمام روستاها و شهرها داریم. و بعد از ایران، مال همین اخیر رو دارم عرض میکنم، کشوری مثل مکزیک هست با 85%، چین 77% و روسیه که در واقع ابرقدرت دوم حساب میشه فکر میکنید چند درصد باشه؟
من تصورم که شاید زیر 50% باشه.
حالا باز بهتره، 72%. خب. یعنی در حقیقت ما الان دسترسی به آب آشامیدنی سالممون از بسیاری از کشورها بهتره و به 90 رسیده. این
البته این فقط کشور روسیه است، یعنی اون کشورهایی که قبلا اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدن اون که
دقیقاً نه، اتفاقا این مال روسیه است.
بله خود روسیه. بعضی روسیه خب قاعدتا بهتر است.
بله. بله. به خاطر همین حالا عرض میکنم که چون درگیر بودن کل مردم با این شاخص ها نشان دهنده اهمیت این شاخصه، این در 15 تا شاخص آوردن اول تا میگن آقا مثلا وضع این کشور چه جوریه، میگن خب ببینیم آیا دسترسی مثلا مردمش آب چه جوریه، چند تا نوزاد میمیرن، چند تا خب بالاخره ما ممکنه مثلا فرض بکنید عروق کرونر رو بتونیم خیلی راحت جراحی بکنیم، ولی چند نفر ما داریم که در سال جراحی کرونر لازم داشته باشن، چند تا مرگ و میر قلبی داریم. منتها نوزاد 100% انسانهای متولد یک کشور رو در بر میگیره. شاخص بعدی که احتمالاً حالا ظاهرا دوستان فرمودن که دکتر ملک افضلی هم قراره به ما بگن،
اون شبکه‌های همکاران دارن شمارهشون رو میگیرن در موقع مختزی میاد.
منظور این که تأسیس خانه‌های بهداشت ذکری از ایشون هم بشه که در زمان از سال دهه 60 گسترش شبکه‌های بهداشتی بود که ما در حدود 2500 تا خونه بهداشت داشتیم، اونم با کیفیت پایین، یعنی خدمات تعریف نشده و بهبرز هم نداشتن، در یک جاهایی که مثلا حالا مرکز بخش بود. الان رسیده به بیش از 18000 خانه بهداشت و تقریبا چند برابر میشه؟ حدود
اگر حدود 6 تا 7 برابر.
خب این رشد خیلی خوبیه که دسترسی مردم به خدمات بهداشتی هم فوق‌العاده افزایش پیدا کرده.
خب از نظر کیفیت خدمات هم اینها با هم یعنی همه در جایگاه مطلوبی هستن یا بالاخره افت و خیزی داره؟
احسن، خیلی خیلی سوال زیبایی بود. شاید ما مثلا دسترسی رو که عنوان میکنیم ما بگیم مثلا چند تا خانه بهداشت چند تا بیمارستان داریم. بنده خودم یادمه اون اوایل که مثلا سال فکر کنم 73 بود دیگه، اوایل فارغ التحصیلی رودان رفتم، بیمارستان بسیار مجهزی دیدم. خب امکانات بود، اون موقع بعد از جنگ بود، یه خورده رسیدگی شد. نیروی انسانی نداشت، پزشکی که با سختی می اومد مثلا از توابع بندر عباس دیگه، خب اون پزشک مثلا نمیموند اونجا. یا وقتی که یک جایی رو داریم ولی نیروی انسانی توش نداریم، کیفیت میاد پایین. ولی اومدن که برنامه‌ریزی کردن برای پرورش بهورز. بهورز کارهای بسیار بسیار خوبی انجام میداد چون بومی بود و الان هم همینطوره. نیروهای خود اونجا رو آموزش دادن و به جای پزشکی که نمی اومد در اون شرایط زندگی بکنه و خدمات تخصصی رو بده، یه خدمات خیلی ضروری رو به اینا آموزش دادن. کیفیت و کارهایی بسیار بالا رفت که الان از روستایی ها بپرسین همه بسیار راضین از رسیدگی ها و دورهایی که تأمین میشه. بله اینم درسته فرمود شما، کیفیت بسیار بالاتر. و در خصوص حالا آمار پزشکانم بعدا خدمت خواهم.
آره من میخواستم از آقای دکتر خیراتمندم بخوام، بعد از شما هم خواهش کنم که در مورد بقیه آمار حالا تربیت نیروی انسانی اگر نکته هستش بفرمایید که تو همین بخش راجبش صحبت بکنیم. ما در کجا قرار گرفتیم بعد از 40 سال؟
ببینید حالا آمارا رو اجازه بدین همکار عزیزمون چاد مستندتر دارن عرض بکنن، ولی در بخش تربیت نیروی انسانی، بخشی آموزش پایه به عنوان پزشک عمومی و آموزش در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته ها و گرایش های مرتبط با سلامت و درمان کشور، واقعا شرایط خیلی گسترده و مطلوبی داره. هرچند که به هر حال محدودیت‌های امکانات فیزیکی ممکنه که درخواست‌های به افزایش پذیرش دانشجو رو به نحو مطلوبی پاسخگو نباشه و نهایتاً نیازمند سرمایه گذاری بیشتری در این بخش هست، ولی باید گفتش که به لحاظ گستردگی پوشش مطلوب و مناسبی داره. در بحث آموزش‌های تخصصی با تربیت اساتید و متخصصینی که در این چند دهه پشت سر گذاشتیم، واقعیت اینه که ما در بخش درمان از کیفیت و کفایت مطلوبی برخوردار هستیم. در یک گذشته دور و شاید در اوایل انقلاب و دهه اول انقلاب، ما بخش عمده ای از درمان‌های فوق تخصصیمون رو نیازمند ارجاع و اعزام بیمارانمون به خارج از کشور بودیم و الان واقعا باید گفتش که دانش پزشکی ما و خصوصا مهارت و تخصص حرفه‌ای ما در سطح بین‌المللی قابل رقابت هست و اساتید عزیزمون و متخصصان عزیزمون در مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌های آموزشی و حتی بیمارستان‌های درمانی و خصوصا در بخش‌های در واقع خصوصی حتی که برگرفته از متخصصین فارغ التحصیلمون، حالا چه از اساتید هست و چه غیر اساتید و با عنوان متخصصین درمان، کیفیت خیلی مطلوبی رو داره و باید گفتش که این به عنوان یک شایستگی در کشور جمهوری اسلامی ارزشمند و قابل توجه.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید آقای دکتر حسین ملک افضلی، استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و مشاور ریاست فرهنگستان علوم پزشکی، روی خط برنامه هستن. من خدمت ایشون عرض سلام و ادب داشته باشم و با ایشون هم گفتگوی رو آغاز بکنیم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت داوالی و همه شنوندگان و تبریک این ایام مبارک.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. قبل از اینکه شما هم در برنامه حاضر بشید، خیلی مهمانان بزرگوار ابراز اشتیاق و علاقه میکردن که هرچی زودتر ما در خدمت شما باشیم. ما چند دقیقه گفتگو رو آغاز کردیم کمی در رابطه با تحولات اجتماعی نظام سلامت بعد از انقلاب اسلامی صحبت کردیم که ما در 40 سال اخیر به کجا رسیدیم. به طور خاص راجع به خانه‌های بهداشت که صحبت کردیم ذکر خیر حضرت عالی شد. بشنویم از شما، شما دیدگاهتون رو راجع به این که ما بعد از 40 سال در این عرصه به کجا رسیدیم در بخش‌های مختلف رو کمی از زبان شما شنیدن گزارش‌ها و این دستاوردها جالب خواهد بود. خواهش می‌کنم.
از کلام حضورتون که خب به هر حال اون فضای انقلابی و علاقه‌ای که افراد داشتن برای خدمت به کشور و مردم، خوشبختانه در وزارت بهداری سابق که بعداً شد بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم تحولات عظیمی رخ داد، هم در حوزه بهداشت، هم در حوزه درمان و هم در حوزه آموزش، هم در حوزه پژوهش و هم در حوزه دارو. حالا به هر حال من مسئولیت دو تا معاونت رو داشتم، یکی معاونت بهداشت، یکی معاونت تحقیقات و فناوری. در حوزه معاونت بهداشت اونچه که انجام شد حقیقتا در دنیا اگر نگیم بی نظیر بود، کم نظیر بود. خب میدونید کشور ما کشور بسیار وسیعی هست و حدود 60,000 تا روستا ما داشتیم اون موقع و عرض بکنم که حدود 300 تا شهر بزرگ و تعداد زیادی شهر کوچک. و خب باید فکر میکردیم که برای مردم، مخصوصا محرومین، اونایی که تو روستا هستن که اون موقع حدود 50% جمعیت بود، ما بتونیم دسترسی به خدمات بهداشت درمانی رو فراهم بکنیم. خب یه ایدهی به اصطلاح قبلا بعد از انقلاب در آذربایجان غربی آزمایش شده بود و این ایده این رو میگفت که واقعا اگر شما توی روستاها همون افراد محلی رو انتخابشون بکنید که سواد ابتدایی داشته باشن و و اینا رو درست آموزش بدید. حدود 2 سال توی آموزشگاه بهورزی اینا وقتی برگردن خیلی خوب میتونن اون مراقبت های اولیه بهداشتی رو به مردم ارائه بکنن که فوق العاده مؤثره. مثلا فرض کنید واکسیناسیون که واکسن بچه ها رو موقع بزنن، یا فرض فرمایید که مراقبت هایی که از کودک میشه از نظر رشدش و همینطور به اصطلاح تکاملش، و یا اینکه مراقبت هایی از مادران میشه به خصوص در دوران بارداری و همینطور سایر گروه های سنی. اینا کارهای عمده ای هستش که در حوزه پیشگیری انجام میشه و خیلی اثر بخش. خب خوشبختانه توفیق حاصل شد، مجلس هم حمایت کرد و جناب آقایتون بلندی اون موقع وزیر بودن، خیلی حمایت کردن، پشتیبانی کردن و ما توفیق پیدا کردیم که عرض بکنم که سال به سال این خانه‌های بهداشت رو در سراسر کشور پیاده بکنیم و امروز مفتخریم به این که تقریبا کل مناطق روستایی و بسیاری از مناطق شهری زیر پوشش این سیستم هست که بهش میگن شبکه بهداشت و درمان. خب این خدماتی که ارائه میشه اولا خدمات فعاله، یعنی اگر چنانچه فرض کنید بچه‌ای به موقع نیاد، به هر حال اون بهورز به دلیل آشنایی که داره اون رو عرض بکنم که دعوت میکنه به واحد، یا در شهرها حتی افرادی هستن به داوطلب سلامت اونها خانواده ها رو تشویق میکنن. خلاصه امروز ما به برکت این سیستم که فراگیر هست الان نزدیک 19,000 خانه بهداشت کشور هست، از سراوان گرفته تا مرز آذربایجان، از شمال و جنوب، همه جا الحمدلله این سیستم هست و مردم دسترسی دارن به مراقبت های اولیه بهداشتی. خب بعدن هم سطح سوار مردم بالا رفت. حالا بهورزان ما الان دیگه یواش یواش کارشناسن، لیسانسن و کارهای دیگه هم میکنن، مثلا فرض کنید که مراقبت از بیماران دیابتیک یا فشار خون یا حتی بعضی از خربالگری های سرطان. خلاصه این مراقبت های بهداشتی اولیه ما با تکامل پیدا کرده و امروز به الحمدلله نقاط محروم کشور از این خدمات برخوردار هستند. حالا به هر حال ما هر قدم این خدمات خوب ارائه بکنیم باز نیازهای مردم دارن که باید در حوزه در واقع خدمات درمان سرپایی و تخصصی انجام بشه. ولذا بعد از خانه های بهداشت در روستاها و پایگاه های سلامت در شهرها ما یه مراکزی داریم که قبلا شون میگفتن مراکز بهداشت درمانی روستایی و شهری، حالا امروز میگن مرکز جامعه سلامت. به هر حال اونجا پزشک و خب اون پزشک اگر موارد ارجایی از مراقب یا بهورز بیاد پذیرا هست و بهش بازخوران بیده که اون پیگیری بکنه و علاوه بر این نظارت میکنه بر کار این بهورزان و مراقبین و بالاخره سطح بعدی که در واقع اگر لازم باشه ارجاع میدن به پزشکان متخصص هست، کلینیک های تخصصی هست و بالاخره بستری. این سیستمی که ملازم فرمایید بهش میگن سیستم شبکه، که همطور که ملازم میکنید در واقع همه افراد به نحوی از اون خدمات ابتدایی تو اون خدمات تخصصی و بستری برخوردارن و حالا با توجه به تعهد سیاسی که آقای رئیس جمهور فرمودن بحث پزشکی خانواده هم در همین بستر قرار انشاءالله پیاده بشه و به خصوص در شهرها این خدمات مردم داده بشه. خب ما توی سمینارهای بین‌المللی بارها بارها این شبکه رو معرفی کردیم و واقعا مورد تحسین همه قرار گرفته. بارها بازدید شده، مقالات متعددی نوشته شده، کنفرانس ها گذاشته شده. من خودم یه بار به امریکا رفتم در ایالت میسیسیپی، از ما خواستن که همین سیستم رو اونجا، چون به هر حال مردم محروم سیاه‌پوست هستن و از خدمات محرومن. اونجا رفتیم این مدل رو از کنم ارائه کردیم و پیاده کردیم. خلاص یکی از افتخارات بزرگ کشور که هنوز هم به حمدالله باقی هست و امروز هم خیلی صحبتش هستش که انشاءالله تکامل پیدا بکنه و این بحث پزشکی خانواده روش پیاده بشه، همین شبکه میذاشت در مورد کشوری که همدانه رشد کافی پیدا کرده. البته طبیعیه که باید با توجه به نیازهای جامعه تکامل پیدا بکنه که حالا الان